وقتم سرافرازم به این پرچم، به این که زمینی پاک مثل پارس دارم، به عشق تو همیشه تو همیشه، به دنشور خلیج فارس دارم.
سرافرازم به این پرچم، به این که زمینی پاک مثل پارس دارم،
به عشق تو همیشه تا همیشه،
به دلشور خلیج فارس دارم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر، الله اکبر، الله الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون کنیم و شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه انشاءالله ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا رو متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست به زبان ما جاری بشه و این برنامه مفیدی برای دوستان باشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات علی شعبت من نفاق. کسی که بمیره در حالی که جهاد نکرده باشه یا نیت جهاد کردن نداشته باشه، حالا ممکنه که در دوره او جنگی پیش نیامده باشه، اما قصدش اینه که اگر جهادی باشه من برم تو جهاد شرکت کنم. اگه این دوتا نباشه، یعنی انسان جبهه نرفته باشه، شرکت نکرده باشه و نیت جهاد کردن هم نداشته باشه، پیامبر فرمودن که این شخص بر شعبه از نفاق خواهد مرد. خب ما باید حداقلش اینه که قصد جهاد با دشمنان حق رو داشته باشیم، حداقلش اینه که نیت ما این باشه که اگر جنگی رخ بده و شیاطین از جمله شیطان بزرگ بخوان به دین ما لطمه بزنن، ما هم بجنگیم و دنیای اونها رو مورد تهاجم قرار بدیم. این حدیث پیامبر حدیث عجیبی است که حالا در منابع معتبر ما نقل شده که من لم یقظ و لم یحدث نفسه و قذبم مات علی شعبت من نفاق، بل یک شعبه از نفاق مورد. این حدیث عجیبی است. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق مجاهد فی سبیل الله بودن رو عنایت بفرماید.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای محمدی. اگر خاطر شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون باشه، مباحث ابتدایی که آقای محمدی میفرمودن رسیدیم به اهداف یا فواید به بعثت انبیا، رشد دادن عقول انسانها، از بین بردن اضطراب و دلهوره و ایجاد آرامش، تعلیم و تربیت، نجات انسانها و آزاد کردن انسانها، شکوفا کردن فطرت انسانها، اجرای عدالت، تشکیل حکومت عدل الهی و طاغوت ستیزی، قانون گذاری، اتمام حجت بر کافران و منحرفان، تکامل انسانها و آموختن کتاب و حکمت از جمله فواید بعثت انبیا بود که آقای محمدی مطرح فرمودن. آقای بحث تمامه؟
بله.
بسیار عالی. در خدمت شما.
بله، عزیز دوستان سوال کردیم چه ویژگی‌های انبیا رو بگن و بله. گفتن دوستان. و ما هم شروع کردیم که وحی یکی از خصوصیات پیامبران بود که همه پیامبران خصوصیت رو داشتن. و گفتیم که حقیقت وحی بر بشر عادی پوشیده. ولی اون چه مسلمه چنین امکانی وجود داره، چون نه خلاف عقل، نه خلاف علم، نه خلاف قرآن و روایاته. برخی از منکران پیامبر تنها حرفی که میگن، میگن بعیده که بشر بتونه با خدا ارتباط داشته باشه، که این ارتباط هم هیچ جایی نداره. قرآن میفرماید که و ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، سوره اسراء 94. مردم چیزی از هدایت و ایمان هنگام کتاب براشون اومد باز نداشت مگر همین استعباد. میگفتن که آیا خدا بشری رو به رسالت فرستاده؟ خب چه اشکال داره؟ بله، این استعباد به این منظور بود که میگفتن اگه بنا بود پیغمبری خدا بفرسته بعد از فرشتگان انتخاب میکرد. خب اگه فرشته میشد باید آدم میشد، دیوالا نمیتونست با بشر ارتباط داشته باشه. وحی و دیروز اجمالا تعریف کردیم، گفتیم که وحی عبارت است از القاء پیام سری و سری، یا از کنم تلقین اعلام سری و پنهانی. این مفهوم وحی بود که دیروز اشاره کردیم. در قرآن وحی به صورت‌های مختلف و در موارد مختلفی استعمال شده که بعضی شما عرض میکنم، از جمله به اون سنت های تکوینی الهی یا همون تلقین تکوینی یا هدایت تکوینی قرآن واژه وحی رو استعمال میکنه. فقضاهن سبع سماوات فی یومینه و اوحا فی کل سماء امرها، فصلت آیه 12. آنگاه هفت آسمان رو در دو روز تحقق بخشید و در هر آسمانی امرش رو به او وحی کرد، با وحی مشخص کرد، یعنی به آسمان ها مثلا وحی کرد، که این همون هدایت تکوینیه. در آیه دیگه می فرماید که یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها، سوره زلزال آیه 4 و 5. در روز قیامت زمین اخبار خودش رو به وحی الهی حکایت میکنه. پس خدا به زمین هم وحی کرده، که این همون تلقین تکوینیه. در واقع دومین استعمالی که در قرآن داریم وحی به معنای ادراک غریزی یا تلقین غریزی استعمال شده. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و ما یعرشون، سوره نحل آیه 68. پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد که از کوها و درختان و چیزهای بلند خانه برگیرد یا لانه برگیرد. برای کارهای عجیب و دقیق حیوانات همگی با هدایت غریزی است که قرآن اون رو ازش به وحی تعبیر میکنه. و سوم الهام و در دل انداختن، مانند و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، قصص آیه 7. به مادر موسی وحی کردیم که به بچه شیر بده، به او شیر بده و هنگامی هم که بر جانش ترسیدی او رو به دریا بنداز. اینجا الهام به مادر موسی رو قرآن ازش با وحی یاد میکنه. و سوم اون ارتباطات شیطانی، اتصالات شیطانی هم در قرآن با واژه وحی استعمال شده. و کذالک جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الجن، شیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الی بعض، انعام آیه 112. این چنین برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین جن و انس قرار دادیم که به یکدیگر وحی میکنن، این مطلبی رو با اشاره سری به هم میرسونن و القا میکنن. یا اینکه و ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم، همون انعام آیه 121. یقینا شیاطین به سوی دوستان خودشون وحی میکنن تا با شما مجادله کنن. پنجمین استعمال همون موضوع بحث ماست که وحی نبوت باشه یا وحی رسالی به اصطلاح. فاوحا الى عبده ما اوحا، سوره نجم آیه 10. پس خداوند بر بنده خودش وحی فرمود، چرا که وحی فرمود، آنچنان وحی که خداوند فرمود. در این معنی که واجه وحی در قرآن خیلی زیاد استعمال شده، مفهوم اصطلاحی وحی مد نظر هست و به این معنا وحی استعمال شده. از اون شو گذشت مشخص شد که وحی و کیفیت استعمالش تا حد زیادی روشن شد که اصلش وحی رسالی عرض میکنیم بر انسانهای عادی پوشیدهه، چون اسباب نزول اون از قبیل فرشتگان و چگونگی دریافتش توسط پیامبر و چیزی از این قبیل پنهانه. وقتی ما علتها رو نمیدونیم طبعا از معلول هم خبری نخواهیم داشت. اما نکته که باید بهش توجه بشه اینه که درک ماهیت و حقیقت وحی بر ما واجب نیست که حالا ما بفهمیم که وحی ماهیتش چیه. همینقدر ایمان بیاریم به اصل وجود وحی در اعتقادات ما برامون کافیه. خب این یکی از خصوصیات پیامبر. البته بحث وحی بحث بسیار مفصلی لازم داره، چون قرآن و بقیه اون کتاب‌های آسمانی حتی تحدیث و چیزهای از این قبیل رو هم ما از جنس وحی میدونیم. منتها حالا این مقدار که با مفهوم وحی آشنا بشیم، یک و دو از خصوصیات پیامبران است و سه کم و کیفش بر ما پنهانه، فقط ایمان و اصلش برای ما در عقاید کافیه. اما دومین خصوصیت پیامبران عصمت. عصمت در لغت معنای منع و نگهداری و بازداشتنه. مسئولیت، حفظ، حفاظت، اینا بهش میگن عصمه. عصمه و عصمتن این به این معناست. در اصطلاح ما عصمت رو اینجوری تعریف میکنیم. تعریف درباره عصمت زیاد مطرح شده، ولی به نظر بنده عصمت اینجوری تعریف بشه خوبه که عصمت موهبتی است الهی که باعث میشه که شخص معصوم از گناه و اشتباه معصوم باشه. پس عصمت با توفیق الهی به شخص داده میشه و نتیجهش این میشه که اون کسی که داره عصمت هست دیگه اشتباه نمیکنه و از گناه هم معصومه. و از همین تعریف برمیاد که عصمت دو شاخه داره، یکی عصمت از گناه که میشه عصمت عملی، دوم عصمت از اشتباه که میشه عصمت علمی، که هر کدام از اینها باز شاخه‌ای دارن که انشاءالله در بحث‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. یعنی بحث تحت عنوان اقسام عصمت مطرح خواهیم کرد. سخیم میکنم. پس یکی دیگه از خصوصیت پیامبران شد عصمت. حال درباره عصمت پیامبران نظرهای مختلفی وجود داره. گروهی اونها را فقط از گناهان کبیره مثل دروغ و زنا مسئول میدونن، گروهی از تمام گناهان کبیره از گناهان صغیره مسئول نمیدونن، بعضی از گناهان عمدی فقط مسئول میدونن، عده‌ای از گناهان قبل از بعثت مسئول نمیدونن بعضی از فقط میگن از گناهان آگاهانه معصومن، از گناهان غیر آگاهانه معصوم نیستن. برخی میگن قبل از بلوغ معصوم نیستن، بعد از بلوغ معصوم میشن. بعضی میگن قبل از رسالت معصوم نیستن، بعد از رسالت معصومن. و از این نظرها خیلی زیاد هست که چون فایده توش نیست ما مطرح نمی کنیم، اما نظر شیعه و پیروان اهل بیت اینه که عصمت پیامبران مطلقه. پیامبران هم از نظر زمان به طور مطلق معصومن، یعنی قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، قبل از بعثت، بعد از بعثت. همچنین در کیفیت گناه معصومن، از گناه کبیره و صغیره، گناه عمدی و سهوی، عرض کنم که کذب و زنا و غیر کذب و زنا، از هر نوع گناهی پیامبران معصومن. حالا انشاءالله بحث دیگر تحت عنوان اقسام عصمت در برنامه های آینده خواهیم داشت که در واقع اقسام عصمت رو هم ما از همین تعریف عصمت میگیریم و ادامه خواهیم داد. سوال ما از دوستان عزیز شنونده اینه که دوستان یه دلیلی بر ضرورت عصمت پیامبران برای ما بفرماین.
یک دلیل کافی است. یک دلیل بر ضرورت عصمت پیامبران بیان بفرمایید. خیلی ممنونم آقای محمدی. تشکر میکنم آقا. امروز هم مقام معظم رهبری فرمودند که فقط سیلی بر پیکره آمریکا و گوش آمریکا نواخته شد که تا حدودی دل ملت ایران هم شاد شد آقای محمدی.
الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنیم و دست مریضات می‌دیم به بچه سپاه که همیشه از کنم گل کاشتن و الان هم به موقع بهترین، یعنی همه خوبی ها تو کارشون بود.
الحمدلله. آفرین بر غیرت و همت و ایستادگی شما ملت ایران.
با چشم ما بر فرمان مولاست، چون خیبر و بر بیروزی از ماست. هم عهد یاران شهیدی در صبح مون ما رو سپیدیم، جز با شهیدان پیمان نبستیم. چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم، جز با شهیدان پیمان نبستیم. چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و الان هم شنونده برنامه خودتون، برنامه زنده پرسمان اعتقادی هستید. خب آقای محمدی، من اول برنامه از پیامک شروع کنم اگر اجازه بفرمایید. دوستان پیامک میفرستن، اول برنامه تو برنامه شروع میشه صدای گرم و دلنشین شما که میاد شروع میشه، پیام هم میرسه. 919-84-27 سوال کردن که در روایات چه فضیلتهایی درباره جنگجویان و مجاهدان در راه خدا بیان شده است.
خیلی زیاد هست، حالا من بعضیشو میخونم. از جمله این که یک روز در جبهه بودن از 40 سال عبادت کردن پیامبر فرمودن فضیلتش بیشتره. این روایت اینه که یه شخصی که خونه زندگی رو ترک کرده و رفته توی یک غار کوهی، اونجا خدا رو عبادت میکرد.
بله.
اهلش آوردنش خدمت پیامبر که ایشون نصیحت کنه، این شخص پیامبر نصیحتش کنه. پیامبر روشون اینو نهی کرد که ما در اسلام این کار رو نداریم، این روحانیت ما هم جبهه جنگ. و بعد فرمود که ان صبر المسلم فی بعض مواطن الجهاد یوما واحدا خیر له من عبادت 40 سنه. یک روز مقاومت و صبر انسان مسلمان در یکی از جایگاه های جهاد از 40 سال عبادت فضیلتش بیشتره. باز در فرمایش دیگری از مولا امیرالمومنین علیه السلام، البته از مولا خیلی ما راجع به جهاد بحث داریم که انشاءالله چون ما فعلا روایتی که اول جلسه میخونیم رو انشاءالله از جهاد خواهیم خون.
انشاءالله.
مولاشون این سوال مطرح کردن، فرمود که امیرالمومنین فرمودن ان الجهاد اشرف الاعمال بعد الاسلام، جهاد شریفترین اعمال بعد از مسلمانی. خب مسلمانی دیگه معلومه چیه. و هو قوام الدین، برپاماندن دین با جهاده. والاجر فیه عظیمون، اجرش خیلی زیاده. مال عزت والمنع، همراه این که اون جامعه عزیز میشه، جامعه‌ای که جهاد داشته باشه عزیز میشه و جلوگیری میکنه از دشمن که بخواد نظر سو داشته باشه. بعد فرمود که فیه الحسنات، حسنات زیادی هست، ول بشرا بالجنه، بهش مژده بهش میدن بعد از شهادت، به مزی که شهادت رسید فورا مژده بهش بهش میدن. در روایتی از پیامبر داریم که فرمودن ما اعمال العباد کلهم عند المجاهدین فی سبیل الله، همه بندگان، همه اعمال بندگان خدا در قیاس با جهاد در راه خدا نیست الا کمثل خطاف اخذ به منقارهی من ماء البحر. عجیبا یه پرستو رو در نظر بگیرید چقدر از آب دریا برمیداره. همه اعمال بندگان خدا در قیاس با جهاد در راه خدا مثل اون قطره آبیست که پرستو از دریا برداشته. این دریا میشه جهاد در راه خدا، همه اعمال بندگان خدا در قیاس با اون میشه اندازه
اون مقدار آبی که بر منقار پرستوست.
و باز مولا امیرون فرمودن، پیامبر فرمودن از سیوفو مفاتیح الجنه، شمشیرها یعنی اون حالا امروز موشک ها، ابزار جنگی، اینها کلیدهای بهشته. مجاهد با این ابزار جنگیش در واقع در بهشت باز میکنه. و باز مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن المجاهدون تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان ها برای مجاهد بازه. از این دست روایت خیلی زیاده تو که عرض کردم، ما انشالله بعدن برخی از این روایت خواهیم خون. حالا یک روایتی هم که الان اینجا به ذهن من رسید میخونم که باز رسول الله فرمودن صلات الرجل متقلدن به سیفهی تفضل علا صلاتهی غیر متقلدن به سبع معت زعفن. این که انسان نمازش رو در حالی که اسلحه همراهش هست بخونه، نماز همون مجاهد 700 برابر اینی که بدون سلاح نماز بخونه. تو سنگره یه وقت ناچار میشه با سلاح نماز بخونه، یه وقت چیه؟ بی سلاح میخواد نماز بخونه. فرمود وقتی سلاح همراهشه نمازش میشه 700 برابر. حاشم حساب کنید که بودنش تو جبهه. از این رو باید خیلی زیاد داریم که انشالله برخی از اینها رو در برنامه‌های آینده خواهیم
گفت. انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. سوال برنامه‌مون این هست: یک دلیل بر ضرورت اثبات پیامبران بیان فرمایید. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف 329 10551 و 552 و سامانی پیامکی 3553 آماده دریافت جواب این سوال هست.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
خب ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. هنوز در حال و هوای شهادت سردار سپهبدمون هستیم و اتفاقاتی که این چند روز رخ داده. جای محمدی اجازه بدید من یه سوال دوباره تو همین زمینه‌ها بپرسم. من که نه، فرستادن اینجا و دوستان عزیز، من میپرسم. سوال کردن اگر سلاح ایمان موجب پیروزی ما در برابر صدام و در جنگ 8 ساله بود و دست خالی مقابله کردیم، پس چرا الان اینقدر دنبال ساخت موشک و تجهیزات نظامی هستیم؟
این سوال عجیبه. اینکه آنچه که ما داشتیم و دشمن نداشت ایمان بود، وگرنه او از لحاظ سلاح و تجهیزات و نیروهای نظامی خب از ما خیلی بیشتر و قوی تر بود. پس ایمان یک عامل و علتی است برای پیروزی، قطعا اینجوری است. اما معنیش اینه که ما نیرو هم نداشته باشیم، تجهیزات هم نداشته باشیم، این که اصلا معنا نداره. یعنی مثلا ما بخواییم با دست خالی، فرض کنید که یه تانک دشمن بیاد، ما هم 10 نفر رو بگیم شما برید با دست خالی چون ایمان دارید برید با این تانک بجنگید، این که معقولیست؟ من اینکه بخواییم قائل به اعجاز بشیم که اعجاز هم کجاش اینجا نیست. نه، این که گفته میشه که آنچه باعث پیروزی ما شد اینه که در این حال که دشمن از لحاظ تجهیزات و از لحاظ نیروی نظامی اینها از ما بیشتر داشت، اما چون ایمان نداشت با کوچکترین برخوردی که باش میشد فرار میکرد. اما مؤمن چون مؤمنه فرار نمیکنه. هم آیه قرآن هست که شما باید هر نفرتون به اندازه 10 نفر اونها باشید، چون شما مؤمنید اونها مؤمن نیستن. بعد که خدا تخفیف داد گفت باید هر نفرتون باید در مقابل 2 نفر باشید. یعنی اگه مثلا 10 نفر باشید اونها 20 نفر باشن نباید فرار کنه. اگه فرار کردید گناه کبیره. چرا؟ چون شما ایمان دارید اونها ایمان ندارن. اما حالا اگه اونها فرض کن 30 نفر شدن و شما 20 نفر، شما 10 نفر، اشکال نداره فرار کنید. یعنی نیست که بگیم که نداشتن سلاح اصلا، داشتن سلاح اصلا لازم نیست. نه، سلاح به عنوان علت لازم حتما باید باشه و به همین دلیل هم قرآن میگه حتما مسلح بشید، عالی ترین سلاح رو داشته باشید و عدو لهم مستطاعت و من قوه و من رباط الخیل، حتما باید مسلح بشید. ترهبون به عدو الله و عدو کن و آخر نلم تر، حتما باید شما مسلح بشید. پس این که ما نباید سلاح داشته باشیم این غلطه. اما این که حالا سلاح داریم بدون ایمان این سلاح کاربرد داره؟ خیر. پس ایمان شرط لازم است، سلاح هم شرط لازمه. هیچ کدوم شرط لازم کافی نیستن. که شرط لازم و کافی میشه اونجا که همراه این ایمان، همراه این سلاح ایمان باشه. اون وقت دیگه فرار نمیکنه، اون وقت دیگه در مقابل دشمن میجنگه تا انقدری که در توان داره. وقتی هم که شهید شد که شهید میشه. پس این که ما بگیم که ایمان عامل پیروزی ماست به عنوان علت ناقصه، معناش این نیست که بقیه علتهای ناقصه رو ما کلن فراموش میکنه. و این به نظر من حرف عجیبی است. خلاف قرآن، خلاف عقل، خلاف منطق، خلاف علمه. بله، حالا اگر بخوایم مؤمن رو با غیر مؤمن قیاس بکنیم، میبینید که 313 نفر با تسلیحات اسلحه های بسیار ناچیز، با سلاح انفرادی، در مقابل 1000 نفر با سلاح کامل میایستن و پیروز میشن. چرا؟ چون اینها ایمان دارن، اونها ایمان ندارن. اما اگر هیچی نداشتن، خود دشمن شمشیر داره میزنه اینا رو میکشه. دشمن با یه تیروار میتونه همه اینها رو درو کنه، هیچ چیزی باقی نمیذاره. ببین شما با دست خالی برید جلو میشه گوشت جلو توپ. کی این حرفو گفته؟ اصلا عقل اینو قبول میکنه؟ اگه ما خب از قرآن دلیل بیاریم، خب قرآن میفرماد حتما باید مسلح بشید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. از انواع نیروهای نظامی، سلاح، تجهیزات و من رباط الخیل. حالا رباط الخیل امروز میشه هواپیمای جنگی و میشه خدمت شما عرض کنم تانک و چیزی از این قبیل. انواع سلاح ها رو به دست بیارید، مجهز بشید. چرا؟ تا دشمن بترسه. الان چرا 40 سالی که میخوان ایران رو نابود کنن میترسن؟ چون میبینن ما سلاح هم داریم. اول جنگ حمله کردن و دیدیم که بخش قابل توجه از کشورم اشغال کردن. امروز چرا جرأت نمی کنن؟ آمریکا اومده دور ما رو همه رو اشغال کرده، ولی حالا دیدید که یک اشتباهی کرد اون مردک و سردار سلیمانی رو زد. ببینید که ایران چه واکنشی نشون داد. حالا ما این موشک رو نداشتیم چیکار میکردیم؟
هیچ.
میتونستیم مثلا از اینجا بلند شیم بریم عراق با دست خالی، بعد بخوایم بریم وارد پایگاه مثلا آمریکایی‌ها بشیم، بعد بخوایم عمل استشهادی انجام بدیم؟ مگه میشه؟ باید این موشک باشه و باید عالی‌ترینش هم باشه که رادارهای دشمن هم نتونه این موشک ما رو ردگیری بکنه. در واقع این دوتا با همن و یکیشون طبیعی است که کدامشون به تنهایی کافی نیست.
بسیار. پس عقل حکم میکنه که حتما،
هم عقل حکم میکنه، هم قرآن، هم روایات، هم علم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه رادیو معارف رو در اینترنت پیگیری کنن، میتونن به سایت رادیو معارف نشانی www.radiomaarif.ir مراجعه کنن. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که پخش زنده شبکه‌های رادیویی همچنین رادیو معارف رو داره که دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه ذخیره و پخش برنامه صوت آفلاین و ارسال پیام صوتی و فایل به برنامه های شما رو داره استفاده کنید. این نرم افزار رو میتونید از سایت ایران صدا .ir دریافت کنید.
پرسمان 329 10
551 و 329 10 552 با پیش شما